ساعت 22 ده شب است به وقت تهران. اینجا صدای رادیو فردا رو میشنوید. سلام، به مجله شبانگاهی امروز چهارشنبه دوم آذر 1390 برابر با 23 نوامبر سال 2011 میلادی خوش آمدید. امیدوارم که این نخستین چهارشنبه آذر ماه امسال تا این ساعت روزی خوش و خرم برای شما بوده و شبی امن و آرام در پیش روی شما باشه. من آرش حسنی میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا که حاصل تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فرداست. اما پیش از آن که بشنویم در این مجله جان خاکزاد سردبیر این بخش چه چیزی برای ما و شما تدارک دیده، سراغی از خبرها میگیریم. جان خاکزاد به من افتخار داده و اینجا در کنار من در استودیوی شماره 3 رادیو فرداست. جان عزیز سلام، شبت بخیر، چه خبر؟
با سپاس از تو آرش عزیز و درود به شنوندگان گرامی. خبرها را اگر موافق هستی آرش از یمن شروع میکنیم. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز چهارشنبه پس از 33 سال حکومت از قدرت کنارگیری کرد. مراسم رسمی انتقال قدرت با حضور اپوزیسیون و میانجیگری کشورهای عربی در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد. عبدالله صالح برای پایان دادن به بحران یمن در برابر مسئولیت خود و افراد خانوادهش از پیگرد قانونی قدرت را به معاونش واگذار کرد. در جریان تظاهرات خشونتبار یمن و سرکوبی مخالفان توسط نیروهای دولتی طی یک سال گذشته صدها تن کشته و هزاران تن مجروح شدند. حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین میگوید مقامهایی که در جریان تظاهرات فروردین گذشته با معترضان بدرفتاری کردند مجازات میشوند. وی افزود آنها باید در مقابل اقدامات خود پاسخگو باشند. روز چهارشنبه گزارش کمیسیون مستقل بررسی نارامیهای 8 ماه پیش در بحرین انتشار یافت. نتیجه گیری این گزارش حاکی از مواردی از استفاده بیش از حد از زور و بدرفتاری با بازداشت شدگان و کشته شدن 5 تن از معترضان بر اثر شکنجه است. این گزارش همچنین میگوید هیچ مدرکی مبنی بر ارتباط جمهوری اسلامی با تظاهرات بحرین به دست نیامده است. مقام های بحرین پیشتر دولت ایران را به تحریک معترضان متهم کرده بودند. پس از نزدیک به 8 ماه میر حسین موسوی و زهرا رهنورد با برادران و خواهران میر حسین دیدار کردند. به گزارش وبسایت کلمه این دیدار هفته گذشته و در روز عید قدیر و با حضور نیروهای امنیتی صورت گرفته است. بر پایه این گزارش وضعیت جسمی میر حسین موسوی و زهرا رهنورد خوب و روحیه آنها عالی توصیف شده است. و ناوی پلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از مقامات مصری خواسته است به سرکوب خشونت‌آمیز معترضان پایان دهند. در بیانیه که از طرف خانم پیلای منتشر شده گفته می شود نیروهای نظامی و امنیتی به جای اینکه به مردم مصر در گذار به دموکراسی کمک کنند موجب وخیمتر شدن اوضاع شدند. خانم پیلای با اشاره به گزارش‌های منتشر شده درباره دستگیری تظاهرکنندگان و شلیک مستقیم به معترضین غیر مسلح از مقامات مصر خواست شرایط آرام و مناسبی را برای انتخابات هفته آینده آماده کنه. آرش
سپاسگزارم از جان عزیز. کنار جان نشستن و برنامه رو اجرا کردن مثل درس پس دادن میمونه. اگر من اشتباهی داشتم منو میبخشن.
سپاسگزارم.
پانصد صفحه گزارش برای آنچه در بحرین گذشت. کمیته حقیقتیاب بررسی نارامی‌ها در بحرین امروز چهارشنبه گزارش خود از حوادث چند ماه گذشته این کشور را به پادشاه بحرین ارائه کرد. واکنش‌ها به وقایع روز دوشنبه روزنامه ایران و محکومیت علی اکبر جوانفکر ادامه دارد. این بار نوبت به کمیته پاسداری از روزنامه‌نگاران رسید. ایران زمین بازی رقابت‌های انتخاباتی آمریکا. رقبای باراک اوباما در کارزار انتخاباتی سال آینده سیاست‌های او در رابطه با ایران را به نقد کشیدند. کمیته حقیقت‌یاب نارامی‌های اخیر بحرین در گزارش خود تأکید کرده که جمهوری اسلامی ایران در حوادث این کشور دست نداشته. پادشاه بحرین نیز گفته دلیلی از دخالت جمهوری اسلامی در حادثه معینی در کشورش وجود نداره، اما در این حال تأکید کرده که تبلیغات رسانه‌های رسمی ایران باعث تنش طایفه‌ای در بحرین شده. اینها بخشی از گزارش کمیته حقیقت‌یاب کشور بررسی نارامی‌ها در بحرین بوده که امروز چهارشنبه در حضور پادشاه بحرین ارائه شده. با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه میشیم و گزارشی درباره این گزارش 500 صفحه‌ای.
لم تكتشف الأدلة المقدمة إلى اللجنة بشأن دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأحداث الداخلية في البحرين.
اسناد ارائه شده به کمیته حاوی هیچ دلیل روشنی درباره دست داشتن جمهوری اسلامی ایران در نارامی‌های اخیر بحرین نیست. این سخنان محمد شریف بسیونی رئیس کمیته حقیقت‌یاب حوادث اخیر بحرین است هنگام ارائه نتایج کار کمیته به پادشاه بحرین و نمایندگان رسانه‌ها. فوریه و مارس گذشته بحرین شاهد تظاهرات خیابانی معترضان شیعه بود. شیعیان بحرینی که می‌گویند از تبعیض رنج می‌برند خواستار برقراری نظام پادشاهی مشروطه بودند. مقام‌های بحرین جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در مسائل کشورشان و تحریک معترضان می کنند. پس از ارائه گزارش آقای بسیونی، حمد بن خلیفه آل ثانی پادشاه بحرین تأکید کرد که حکومت کشورش دلایلی در خصوص ارتباط ایران با حوادث معینی در بحرین ندارد. او در این حال تبلیغات رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران را نمونه ای از تحریک آشکار برشمرد.
فحين مددنا يد الاخوه الاسلاميه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه،
هنگامی که دست دوستی اسلامی را به سوی جمهوری اسلامی ایران دراز کردیم، در مقابل با حمله رسانه‌ای شدیدی از سوی رسانه‌های رسمی ایرانی مواجه شدیم که فرزندان کشورمان را تشویق به خرابکاری و خشونت می‌کند، مسئله‌ای که باعث تنش‌های مذهبی شد و این دخالتی است آشکار در مسائل داخلی کشورمان.
دعا الى معانات كبيره لشعبنا ووطننا.
اعتراض‌های خیابانی بحرین با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شد. بنابر گزارش کمیته حقیقت‌یاب، 35 نفر در جریان ناآرامی‌های فوریه و مارس گذشته این کشور که 5 تن آنها از نیروهای امنیتی بودند، کشته شدند. صدها نفر از معترضان در جریان اعتراض‌ها و در روزهای پس از آن دستگیر شدند. شماری از شیعیان نیز از محل کار یا تحصیل خود اخراج شدند. معترضان نیروهای امنیتی را به تجاوز به حقوق بشر و شکنجه زندانیان متهم می کنند. از این رو پادشاه بحرین دستور تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل با حضور حقوقدانان برجسته بین المللی را صادر کرد. گزارش 500 صفحه‌ای کمیته حقیقت‌یاب بر تجاوز به حقوق بشر صحه گذاشته است. این کمیته تأکید می کند که نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان از سلاح و از خشونت مفرط استفاده کردند. گزارش همچنین از بازداشت‌های بدون دستور قضایی و شکنجه بازداشت شدگان سخن گفته است. کمیته حقیقت‌یاب تأکید کرده است که برخی مأموران امنیتی از دستور برقراری وضعیت فوق‌العاده توسط پادشاه برای برخورد خلاف قانونی با معترضان سوء استفاده کرده‌اند. این کمیته همچنین به تخریب اماکن عبادت اشاره و خاطر نشان کرده. اگرچه بسیاری از این اماکن به شکلی غیرقانونی ساخته شده‌اند، اما تخریب آنها در این مقطع زمانی باعث ایجاد تنش میان شیعیان و حکومت شده است. در مقابل گزارش به تجاوزهای برخی شیعیان معترض اشاره کرده که در برخی موارد به سنی‌ها تعرض کردند، هم لفظی و هم بدنی. در خصوص اخراج کارمندان معترض از محل کارشان به دلیل اعتصاب، گزارش کمیته حقیقت‌یاب تأکید کرده که اعتصاب حقی قانونی است و در چارچوب قوانین بحرین صورت گرفته. کمیته حقیقتیاب همچنین پوشش تلویزیون دولتی بحرین از حوادث اخیر را جانبدارانه و گاهی تحریک آمیز توصیف کرد. گزارش کمیته حقیقتیاب در پایان توصیه‌هایی به مسئولان بحرین ارائه کرده است. تشکیل کمیته از مسئولان دولتی و شخصیت‌های سیاسی از جمله این توصیه هاست. مجازات مسئولان دولتی تجاوز به حقوق بشر از دیگر توصیه‌های کمیته حقیقتیاب است. پادشاه بحرین در مقابل تأکید کرد که با مسئولان دولتی تجاوز به حقوق معترضان برخورد خواهد شد. مسئولان مقصر مجازات و برکنار خواهند شد و همچنین اصلاحاتی که همه طیف‌های جامعه را راضی کند اجرا خواهیم کرد. حمد بن خلیفه آلسانی وعده داد کمیسیونی برای بررسی گزارش کمیته حقیقتیاب تشکیل خواهد شد. او همچنین تأکید کرد از این پس هیچ غیر نظامی در دادگاه نظامی محاکمه نخواهد شد و گفت قوانین بحرین به گونه ای تغییر خواهند کرد که منطبق با قوانین بین المللی حقوق بشر باشند. پادشاه بحرین در پایان خواستار تشکیل دادگاه حقوق بشر عربی همسان دادگاه حقوق بشر در اروپا شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
یک روز پس از استعفای جنجالی و پرحاشیه سفیر پاکستان در آمریکا، اسلام آباد نام جانشین حسین حقانی را اعلام کرد و یک بانوی دیپلمات و سیاست پیشه به نام شری رحمان، دانش آموخته دانشگاه ماساچوست و وزیر پیشین اطلاعات پاکستان است. با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن همراه می‌شویم و گزارشی از چند و چون ماجرای برکناری سفیر پاکستان در آمریکا.
دلیل اصلی استعفای حسین حقانی آنچنان که در رسانه‌ها انتشار یافته، افشای پیشنهادی به آمریکا از جانب رئیس جمهور پاکستان برای کاستن از قدرت ارتش آن کشور در امور عمومی دولت بوده است. هفته گذشته سفیر پاکستان در آمریکا به دولت مطبوع خود پیشنهاد کرد که از پست خیش کنارگیری کند و یا در تحقیقاتی شهادت دهد که بتواند به بدگویی‌ها و جنجال‌هایی که از سوی برخی عوامل داخلی علیه دولت دموکراتیک پاکستان دامن زده می‌شود پایان دهد. ولی بدگویی‌ها و جنجال‌ها ادامه یافت. سرآغاز آن هم انتشار گزارش‌هایی بود مبنی بر اینکه آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، در بیم از یک کودتای احتمالی که پس از کشتن اسامه بن لادن توسط نیروهای ویژه آمریکا قوت گرفته بود، از دولت ایالات متحده تقاضای کمک کرده بود. منبع این گزارش یک تاجر ثروتمند پاکستانی به نام منصور ایجاز بود که در مقاله‌ای در روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز فاش کرده بود که سفیر در واشنگتن که دیپلمات پاکستانی از او خواسته بود تا پیام محرمانه ای را به دریا سالار مایک مولن، رئیس وقت ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا برساند. به گفته منصور ایجاز، رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد کرده بود که برای خلع کردن فرماندهان ارتش این کشور از قدرت، یک شورای امنیت ملی جدید در پاکستان بر سر کار آورد و این امر به کمک ایالات متحده نیاز دارد. ولی حسین حقانی ضمن رد این اتهام گفته است که ادعا بخشی از یک تلاش برای آلوده کردن نام وی و دولت پاکستان و تضعیف ارتش پاکستان است و در کلیت این اتهام نیز تنها به کنایه از او یاد شده و نام وی به طور رسمی در هیچ یک از گزارش‌های انتشار یافته به روشنی ذکر نشده است. با این حال ادامه این جنجال موجب شد که آقای حقانی روز سه‌شنبه از پست سفارت کشورش در واشنگتن کناره‌گیری کند و یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، هم با پذیرش این استعفا روز چهارشنبه اعلام داشت که تحقیقات شفاف در این زمینه ادامه خواهد یافت. آقای گیلانی همچنین بیدرنگ خانم شری رحمان، یک بانوی آشنا به فضای سیاسی آمریکا، را به عالی‌ترین نمایندگی پاکستان در واشنگتن برگزید.
نادر صدیقی بود. کمیته پاسداری از روزنامه‌نگاران یکی از معتبرترین نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق رسانه‌های گروهی و دست‌اندرکاران آنهاست. این کمیته در بیانیه‌ای از برخاستن موج سرکوبی مطبوعات در ایران در دو هفته گذشته ابراز نگرانی کرده و این فرایند رو محکوم کرده. این کمیته جمهوری اسلامی رو بار دیگه در شماره کشورهایی آورده که حق آزادی بیان در اونها با خشونت و بی‌محابا، اونطور که این کمیته گفته، به گونه‌ای سازمان یافته و منظم پایمال میشه. علیرضا طاهری همکارم چکیده‌ای از بیانیه کمیته پاسداری از روزنامه‌نگاران رو مورد توجه قرار داده که با هم دیگه میشنویم.
به گفته کمیته حفاظت یا پاسداری از روزنامه‌نگاران، رژیم حاکم بر ایران با زندانی کردن روزنامه‌نگاران، منتقد، توقیف نشریات اصلاح‌گرا و به سیاست آلودن حرفه روزنامه‌نگاری، سیاست خفه کردن هر گونه عقیده مخالفی در ایران را حفظ کرده است. کمیته پاسداری از روزنامه‌نگاران در تازه‌ترین بیانیه‌اش می‌نویسد: دادگاهی در تهران روز یکشنبه گذشته علی اکبر جوانفکر، مدیر عامل ایرنا، خبرگزاری رسمی و دولتی ایران و نیز ایران، روزنامه وابسته به آن را به اتهام انتشار مطالبی خلاف اسلام به 1 سال زندان و 3 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی محکوم کرد. روز بعد از آن مسئولان قوه قضاییه به دفتر روزنامه ایران یورش بردند و علی اکبر جوانفکر را بازداشت کردند. بر پایه گزارش‌های رسیده، آقای جوانفکر را که مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز هست، دستبند زدند و به زندان انداختند. اما ساعتی بعد در پی این تهدید محمود احمدی نژاد که شخصاً خواهد آمد و آقای جوانفکر را از زندان دادستانی جمهوری اسلامی بیرون خواهد برد، او را آزاد ساختند. کمیته پاسداری از روزنامه‌نگاران در همین بیانیه می‌افزاید: علی اکبر جوانفکر برای دادن توضیحاتی درباره محکومیتش کنفرانس خبری برپا کرده بود که مسئولان قضایی برای بازداشت او به محل این کنفرانس آمدند. هنگامی که کارمندان آقای جوانفکر کوشیدند تا جلوه بازداشت او را بگیرند، ماموران اطلاعاتی امنیتی در را شکستند، به روی کارمندان اسپری یا افشانه فلفل پاشیدند، گاز اشک‌آور شلیک کردند و به آتش سوزی پرداختند. در همین یورش ماموران اطلاعاتی امنیتی، سردبیر کل روزنامه ایران و دست کم 30 تن از کارمندان ایرنا و دیگر روزنامه نگاران حاضر در محل را نیز بازداشت کردند. کمیته پاسداری از روزنامه نگاران در پایان با این اشاره که خبرهای یاد شده را نمیتوان مستقلانه و بیطرفانه رد یا تایید کرد، از بازداشت چند روزنامه‌نگار دیگر در ایران از جمله حسن فتحی، داوود خداکرمی از ماهنامه آذربایجانی زبان بایرام و نیز 2 گزارشگر تلویزیون کویتی العداله خبر داده و به آن قویاً اعتراض کرده است.
علیرضا طاهری بود با چکیده ای از بیانیه کمیته پاسداری از روزنامه‌نگاران. همونطور که بارها گفته ایم و شما شنیده اید، نظرات و مشاهدات شما همراهان رادیو فردا بخش جدایی ناپذیر فرایند اطلاع رسانی ماست. سریع به پیامگیر رادیو فردا میزنیم و تعدادی از پیامهای شما رو میشنویم.
اثرات تحریم واقعا امسال مشهود شد. بنده به عنوان یه راننده ماشین سنگین باید 7 روز 8 روز بندرعباس بخوابم تا یه بار گیرم بیاد بتونم برج 1,500,000 قسط بدم و واقعا برامون سخته. خواهش بکنم از رئیس جمهور آمریکا کمکی بکنن که تحریم ها کمتر بشه و ما کمتر در مضیقه باشیم. ممنون، از شیراز هستم.
به حاکمین دولت‌های غربی کشورهای آمریکا این حرف رو برسونید: جمهوری اسلامی با دروغ و کلک فقط میخواد برای خودش رو در یک روز رو یک درست کنه، دو روز رو همینجور ادامه بده تا به هر حال عمرش یه روزی به چه صورت به سر بیاد خدا بهتر میدونه.
اینایی که میگن اسرائیل چرا بمب اتم داره و ایران نداره، به خاطر اینکه اسرائیل هیچ وقت نمیگه که ایران از کره زمین باید محو بشه.
ایرانی همیشه هستن و همیشه هستن با دولتشون، همیشه پای دولتشون هستن.
نماینده های مجلس ایران وردن شما که ای همه حقوقات رو دقیقه به دقیقه مبرین بالا چرا برای یک معلولی با 50,000 تومان چیکار کنه؟ خیلی ممنون، تشکر، خسته نباشین.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
در آمریکا سوژه های مبارزات انتخابات ریاست جمهوری که قرار سال آینده میلادی برگزار بشه رفته رفته شکلی میگیره و مسئله رفتار جمهوری اسلامی در زمینه های گوناگون و از جمله فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی ایران به یکی از مهمترین موضوعات رقابت های انتخاباتی در آمریکا تبدیل شده. شامگاه سه‌شنبه 8 نفر از نامزدهای حزب جمهوری خواه در واشنگتن به تشریح سیاست های خودشون در عرصه سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا پرداختند و البته در این میان نقدی هم داشتند به سیاست‌های پرزیدنت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران و در منطقه. نادر صدیقی همکارم در واشنگتن گزارشی داره از آخرین و تازه‌ترین اظهار نظرهای کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری سال آینده آمریکا.
کاندیداهای نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 میلادی تا کنون در فرصتهایی سیاستهای پرزیدنت اوباما در خاورمیانه بزرگ و به ویژه درباره جمهوری اسلامی ایران را به باد حمله و انتقاد گرفتند و در تازه ترین این فرصتها میت رومنی فرماندار پیشین ایالت ماساچوست و کاندیدایی که در حال حاضر نسبت به رقیبان خود در میان رای دهندگان آمریکایی پیشتازه است بار دیگر پرزیدنت اوباما را رئیس جمهوری ضعیف توصیف کرد. او گفت در این مبارزات انتخاباتی برای مقام ریاست جمهوری من دیدگاه متفاوتی از نقش آمریکا در جهان و سرنوشت آمریکا ارائه می‌دهم. قرن 21 باید قرن آمریکا باشد. آقای رامنی که با حضور 6 تن از رقیبان حزبی سیاست‌های خود را در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری برمی‌شمرد، تأکید کرد که برخلاف آقای اوباما از جانب ایالات متحده هرگز از کسی پوزش نخواهد خواست و به دولت ایران نیز هرگز اجازه مسلح شدن به سلاح هسته ایران نخواهد داد. And I will again reiterate that Iran obtaining a nuclear weapon is unacceptable. او گفت بار دیگر تصریح خواهم کرد که دستیابی ایران به سلاح اتمی غیر قابل پذیرش است. If we re-elect Barack Obama, Iran will have a nuclear weapon. And if we elect Mitt Romney, if you elect me as the next president, they will not have a nuclear weapon. میت رامنی این گفته خود را نیز تکرار کرد که اگر آمریکا مجدداً اوباما را به ریاست جمهوری برگزیند، رژیم ایران به بمب اتمی دست خواهد یافت. اگر من به ریاست جمهوری انتخاب شوم چون این اتفاقی روی نخواهد داد. دانیل سنور از مشاوران نزدیک آقای رامنی در امور سیاست خارجی اخیراً در گفتگویی با هافینگتون پست گفته است که رژیم ایران یک نوع تهدید یگانه است، چرا که به طور مستقیم و به هیچ ابهامی اساس منافع آمریکا را تهدید می‌کند. از جمله کاندیداهای حزب جمهوری خواه که در مقابله با چنین تهدیدهایی سیاست مشابهی را دنبال می کند، هیویت گینگریچ رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکاست. آقای گینگریچ که 68 سال دارد در مورد متوقف ساختن برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد عملیات پنهانی و از جمله حمله سایبری را مطرح کرد. او گفت با چنین برنامه‌ای میتوان سیستم کامپیوتری آنها را برهم زد و برنامه اتمیشان را متوقف کرد. آقای ریک پری فرماندار فعلی ایالت تگزاس هم در مقایسه با دیگر رقیبان سیاست سخت‌تری را پیشه کرد. او گفت که در صورت انتخاب به ریاست جمهوری آمریکا حتی 1 دلار به کشورهای خارجی کمک نخواهد کرد و در مقابل دشمنان آمریکا نیز سیاستی روشن و محکم خواهد داشت. آقای هرمن کین تنها کاندیدای سیاه‌پوست از حزب جمهوری خواه نیز اگرچه دیدگاه مشابهی را عنوان کرد، ولی عدم تسلطش به سیاست خارجی و امور بین المللی او را در موقع ضعیف‌تری قرار داده است. آقای کین گفت نخستین کاری که من در مقام ریاست جمهوری خواهم کرد کمک رساندن به جنبش مخالفان در ایران خواهد بود که می‌کوشند رژیم را سرنگون کنند.
that's trying to overthrow the regime.
خانم میشل باخمن، تنها زن فعال برای رسیدن به نامزدی حزب جمهوری خواه، نیز دیدگاه متفاوتی از سه رقیب خود نداشت، ولی دو تن از کاندیداها یعنی آقایان ران پول عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان و جان هانسمن سفیر منتخب پرزیدنت اوباما در چین و فرماندار پیشین ایالت یوتا، معتقدند که نگاه دولت آمریکا باید بر درون آمریکا متمرکز باشد، نه بر کشورهایی مانند ایران، افغانستان، پاکستان و عراق. در هر حال حزب دموکرات و همکاران انتخاباتی پرزیدنت اوباما به طور کلی در سیاست‌های داخلی و خارجی تنها به آقای میت رامنی پاسخ می‌دهند و تیان امنیت آمریکا در دوران ریاست جمهوری اوباما، خروج نیروها از عراق، کشتن اسامه بن لادن و دیگر رهبران شبکه القاعده، آزادسازی لیبی و منزوی کردن بیشتر جمهوری اسلامی را از دستاوردهای چشمگیر سیاست خارجی وی به شمار می آورند.
شنونده یک گزارش نادر صدیقی بودید. ضیافت نام نمایشنامه است که این روزها در شهر آخن آلمان بر صحنه است، کاری از رضا جعفری با بازی بازیگرانی که پیش از این بزهکار بودند. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
کاوس در زبان آلمانی به معنای آشوب و هرج و مرج و بی‌نظمی است. رضا جعفری، کارگردان حرفه‌ای تئاتر در آلمان، 9 سال است که با بهره‌گیری از همین نام کاوس، یک گروه تئاتری با این هدف در آلمان راه اندازی کرده که آثار معروف جهانی را به زبان آلمانی به صحنه برد. هدف دیگر رضا جعفری در این گروه، تشویق و ترغیب بزهکاران پیشین در ورود به دنیای هنر و تئاتر است. به این ترتیب در نمایشنامه ضیافت که این روزها در شهر آخن به زبان آلمانی بر صحنه است، از این انسانهای خلافکار پیشین هم به عنوان عوامل تئاتری استفاده شده. نمایشنامه ضیافت اثری است از توماس فینتربرگ، نویسنده و کارگردان سینما در دانمارک. این نمایش از دختری میگوید که پس از تجاوز به او دست به خودکشی زده. در میان 21 بازیگر آلمانی نمایشنامه ضیافت، یک رقصنده ایرانی هم به نام مینا خانی به ایفای نقش میپردازد. آقای رضا جعفری، کارگردان نمایشنامه ضیافت، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به حال و هوای این نمایش، از حضور بزهکاران پیشین در این کار نمایشی خود هم گفته است.
در اون مایه نمایشنامه در رابطه با تجاوز جنسی به کودکان و در این نمایشنامه هم 21 بازیگر رقصنده و موزیک زنده اجرای نقش میکنن. گروه کلن بالا بر 40 نفره و این افرادی که قبلا بزهکار بودن کارهای مختلفی رو در گروه انجام میدن، از جمله ساختن صحنه، دکور، رنگ زدن و بازیگری. و من تأثیرات این کار رو در این 9 سال اخیر که با این گروه کار میکنم بسیار خوب دیدم و این یکی از تفاوت‌هایی است که بین کارهای فرهنگی که در آلمان انجام میشه و در ایران. باید روی موضوع مکث بکنم که اینجا رئیس دادگستری میاد روی صحنه و کار هنری رو تشویق میکنه. در اینجا همون پاستور هولوش حجت الاسلام و بیشوف هولوش آیت الله میان روی صحنه و در رابطه با مشکلی که در کلیسای کاتولیک به وجود اومده بود در رابطه با مسئله تجاوز به کودکان، میان روی صحنه و ما رو تشویق میکنن که در این رابطه ما بیشتر فعالیت کنیم و بیشتر کار کنیم. گروه تئاتری ما زیر نظر کلیسای کاتولیک آلمان فعالیت میکنه، اما به هیچ عنوان در هیچ کدام از کارهای ما دخالتی نمی‌کنه. به هیچ عنوان سانسوری صورت نمی‌گیره. نمایشنامه‌ام من همه رو خودم انتخاب می‌کنم. تنها کاری که اونها می‌کنن این هستش که بودجه نمایشنامه رو برای من تهیه می‌کنن. تا کنون اتفاق نیفتاده است که به من بگوین این موضوع رو انتخاب کن یا اون موضوع رو انتخاب نکن. من نمایشنامه‌هایی رو به صحنه بردم در رابطه با همجنسگراها در اون صحبت کردم، در رابطه مسائل جنسی کودکان و نوجوانان صحبت کردم. اینها نه تنها اعتراضی نکردم، بلکه پاستور برای من ایمیلی فرستاد و گفت من کلاهم را در مقابل تو و به احترام تو از سر بر می‌دارم. این تفاوت‌ها را وقتی که من می‌بینم آتش می‌گیرم. اینها این گونه با فرهنگ برخورد می‌کنن و آنها در ایران آن گونه با تئاتر برخورد می‌کنن.
رضا جعفری کارگردان تئاتر در آلمان که این روزها نمایشنامه ضیافت او به زبان آلمانی در شهر آخن بر صحنه است، در ادامه گفتگو با رادیو فردا میگوید همواره در تلاش است دنیای واقعی انسانها و جامعه را در صحنه تئاتر به تماشا بگذارد. او در کارهای نمایشی خود مسائل اجتماعی را به گفته خود آنگونه که میبیند بازگو میکند. شهرام میریان، رادیو فردا.
از اینکه در این مجله شبانگاهی رادیو فردا با من آرش حسنیا همراه بودید از شما سپاسگزارم. همچنان شنونده رادیو فردا باشید و از شنیدن موسیقی هایی که بخش موزیک رادیو فردا برای شما انتخاب کردن لذت ببرید.